صفحه 172. ایام خوشبختی خود می دید که عشقش نسبت به آنا او را بی نیاز از دوستی با دیگران می نماید و از این رو همین که زوجش او را ترک گفت و پیرامون خود را نگاه کرد دید دوستی برای خود ندارد تا با او درد دل کند و آن یار وفادار از اندوهش بکاهد، یعنی او را تسلیت گفته دلداری دهد و تلخکامی وی را به شیرینی مصاحبت خود تا حدی جبران نماید. فصل 3. کارنین اسامی دوستان خود را یک به یک به خاطر می آورد. گرچه کنتس ایفانوفا را فراموش کرده بود، ولی کنتس او را فراموش نکرده و آن روز به دیدن او آمده چنین گفت: اگرچه خادم از ورود من ممانعت کرد، ولی من پررویی کرده به زور داخل شدم. آنگاه نظری از روی دلسوزی بر کارنین افکند. کارنین از جای برخاست و نیمکتی تقدیم او کرد. سپس با لبان لرزانی گفت: خانم ببخشید، من مریض هستم و تصمیم گرفتم که کسی را نپذیرم. کنتس گفت: شما نباید انقدر قصه بخورید که خیشتن را مریض سازید. کارنین گفت: من از بین رفتم. من رسوا گردیده و نامم بر سر زبانها افتاده است. نمیدانم چه بکنم و روزنه نجاتی ندارم. کنتس گفت: شما به قدری بزرگواری و کرم از خود نشان داده اید که مردم نام شما را به نیکی یاد می کند و نباید احساس خجلت و شرمندگی کنید. کارنین ابرو در هم کشیده و گفت: خانم، شما که کاملا از قضایا با خبر نیستید تا بدانید که چه اندازه من بدبخت و بیچاره هستم. دیگر نظم و ترتیب در خانه‌ام وجود ندارد. زن گفت: ای دوست، آرام باش. من حاضرم نظم و ترتیب خانه شما را بر عهده گیرم. آیا حاضری این امر را به من واگذاری؟ کارنین دست او را گرفته فشار داد و گفت: خانم، من از شما کمال تشکر را دارم. زن گفت: از من تشکر نکنید، بلکه یزدان را سپاس گذارید که حس بخشش و گذشت در قلب شما به ودیعه گذاشت. فصل 4. کنتس از کوچکی پرهیزگار و با تقوا بود. در جوانی با مرد اعیان و ثروتمندی ازدواج کرد. اعیان و ثروتمند فقط نجابت و پرهیزکاری را از زنان خود نمی خواهد. چه دو ماهی بیشتر از ازدواجشان نگذشته بود که شوهرش او را ترک گفت. کنتس بیچاره علت آن را ندانست، چون از مراجعت او ناامید گردید، ناگزیر وی را فراموش کرده، به کارهای خیر و دینی اشتغال یافت. کنتس با اشخاص معروف و بزرگی آشنا گردید و از آن جمله کارنین بود. چون کارنین مرد متدین و خوشقلبی بود، کنتس او را دوست می داشت و بی‌اندازه احترام می گذاشت. و وقتی کنتس شنید که چنان مصیبتی بر کارنین وارد آمده است، در نهان خوشحال شد، زیرا می دید که اکنون بهتر می تواند به کارنین نزدیک گردد. روزی کنتس با خبر شد که آنا کارنینا و فرونسکی به پترزبورگ مراجعت کردند. وی از این خبر گرچه نگران شد، ولی کم تصمیم گرفت به هر قیمتی که شده است، نگذارد کارنین با آن زنی که شالوده کاخ سعادتش را ویران کرده و موقعیتش را در جامعه متزلزل نموده است ملاقات کند. از این رو تحریکاتی علیه آن دو نموده و سرانجام شنید که آن دو خیال دارند پترزبورگ را ترک گفته به مزرعه فرونسکی بروند. در این موقع کنتس نفس راحتی کشید و یقین پیدا کرد که کارنین از ملاقاتی که حتما قلب او را بیشتر زخمی و خونین می کرد رهایی جست است. روزی نامه‌ای به خط آن کارنینا به کنتس دادند. با حال تأثر آن را باز کرده تونین خواند: خانم کنتس، حس تقوا و پرهیزکاری که خداوند در نهاد شما به ودیعه گذاشته است، مرا وادار نمود که این نامه را برای شما بنویسم و من یقین دارم که مرا خواهید بخشید. فراق فرزندم مرا خیلی معذب می‌دارد. شما را به خدا اجازه دهید که پس از رفتنم یک بار او را ببینم. من می‌دانم که باید این تقاضا را از کارنین بکنم، ولی چون می‌دانم که او از این درخواست نگران می‌گردد، لذا از شما چنین خواهشی را نمودم. آیا شما حاضرید فرزندم را به نزد من بفرستید یا اینکه من به خانه پدرش بروم؟ من چون شما را زنی نیکوکار و کارنین را مردی بزرگوار می‌دانم، از این رو یقین دارم که این خواهش مرا برآورده خواهید ساخت. شما نمی‌دانید که قلب من چگونه از مهر فرزندم مالامال است و هر وقت که یادش می‌کنم چقدر به تپش در می‌آید. اگر خواهشم برآورده شود، بی اندازه از شما سپاسگزارم. کنتس این نامه را دوبار خوانده، سپس بیدرنگ به نزد کارنین که در اداره‌اش مشغول انجام بعضی کارهای رسمی بود شتافت. کارنین همین که کنتس را دید از او پرسید: چه خبر تازه آورده اید؟ متاسفم از اینکه مجبورم مزاحمت شما را فراهم سازم. آنا کارنینا در پترزبورگ می باشد و نامه‌ای برایم فرستاده است. از شنیدن این خبر رنگ از چهره کارنین پرید و زیر لب گفت: من منتظر همین امر بودم. آنگاه نامه را از دست کنتس گرفت و آن را خوانده و با کمی خجلت گفت: من از انصاف به دور می‌بینم که خواهش او را نپذیرم. کنتس گفت: به راستی بزرگواری تو قابل ستایش است، ولی نمی‌دانم چرا این زن این همه بدی تو را خواهان است. چرا او به این زودی که هنوز مردم رسوایی او را فراموش نکردند به این کشور مراجعت نمود؟ کارنین سر به آسمان بلند کرده و زیر لب چنین گفت: خداوندا، من از گناه این زن چشم پوشیدم و او را بخشیدم و نمیتوانم او را از دیدن فرزندش محروم نمایم. ای دوست، آیا تو گمان میکنی که آنا فرزندش را دوست میدارد؟ در هر حال من میدانم که تو او را بخشیده ای، ولی آیا سزاوار است که شک و نگرانی در قلب طفل معصوم ایجاد نمود؟ کودک بیگناه تصور میکند که مادرش مرده و ما هم این تصور را در وی تقویت نموده ایم. او برای مادر خیش نماز میگذارد و از یزدان پاک میخواهد که از گناهان مادرش درگذرد. و البته این امر هم به صلاح طفل و هم به صلاح آنا میباشد. عقیده من بر این است که به آنا اجازه ندهید طفل را ببیند. این ملاقات طفل را متأثر مینماید، همچنان که خاطر شما را هم آزرده خواهد ساخت. آنا زنیست که قلب ندارد و گمان نمی کنم به طفل خیش هم محبتی داشته باشد. اگر اجازه می دهید فوری جواب نفی به او بدهم. کنتس پس از ادای این کلمات منتظر جواب کارنین نشده، قلم را به دست گرفته و چنین نوشت: خانم، چون دیدار شما از بچه سبب دادن پاسخهایی به پرسشهایی بی آلایش وی خواهد شد که بدون تردید ذهن او را مشوش خواهد ساخت، خداوند به شما صبر و شکیبایی عطا فرماید. کنتس لیدیا. کارنین نامه‌ای را که کنتس نوشت خواند، گرچه که نه موافقت و نه اعتراض کرد، ولی کن کنتس نامه را برای آنا کارنینا ارسال داشت. اما کارنین در آن روز نتوانست از ناراحتی به کار خود ادامه دهد، چه می‌دانست که مخالفت دل آنا را خواهد شکست، ولی با این حال خیانت‌های همسرش را به یاد آورد و احساس شرمندگی کرد. فصل 5. فروزکی و آنا به پترزبورگ رسیده در یکی از مهمانخانه‌های شهر اقامت گزیدند. فروزکی اتاق جداگانه‌ای در اشکوبه اول گرفته و برای آنا و دخترش و پرستارش اتاق دیگری در اشکوبه دوم اجاره کرد. نخستین کاری که فروزکی پس از بازگشت به پترزبورگ نمود این بود که به دیدن برادر خود رفت. در آنجا مادر خیش را که برای بعضی کارها از مسکو آمده بود دیده و مادر و برادرش با گرمی او را ملاقات کردند. درباره مسافرت وی در اروپا و دوستان و آشنایانش سوالاتی نمودند ولی هیچ کدام کلمه‌ای درباره آنا بر زبان نیاوردند. سرانجام برادرش از وی پرسید که رابطه وی با آنا چگونه است. فرونسکی پاسخ داد که رابطه آنها همچنان پایدار است و مقدمات ازدواج را با او فراهم می‌نماید و او اکنون آنا را به چشم همسری نگاه می‌کند. فرونسکی لحظه‌ای ساکت مانده سپس گفت: اگر مردم درباره ازدواج ما صحبت‌هایی بکنند و بد بگویند، من چندان اهمیتی نمی‌دهم. ولی در این حال حاضر نیستم خیشانم از عمل من خورده بگیرند و نام ما را به زشتی ببرند. برادر فرونسکی که از او بزرگتر بود، حاضر شد قضیه را در بین افراد خانواده مطرح نموده و آنها را موافق نماید. اولی خانمی که فرونسکی را پس از مراجعتش ملاقات نمود، شاهزاده خانم بتسی بود. همین که او را دید، فریاد برآورد: آه، تو برگشتی؟ آنا چطور؟ من از دیدنت خیلی خوشبختم. در کجا اقامت گزیده ای؟ بدون شک پس از مسافرت بهداور اروپا، پترزبورگ در نظرت گرفته و محسون خواهد آمد. ما هر سال رو چگونه گذراندید؟ قضیه طلاق به کجا کشید؟ بتسی وقتی شنید که آنا هنوز از شوهرش طلاق نگرفته است، گفت: من به دیدن آنا کارنینا خواهم رفت و اهمیتی به کلام و سرزنش دوستان خود نمیدهم. روز دیگر به دیدن آنا رفت، ولی ملاقات مردی که در محیط تزویر و ریا بود. بتسی مباهات میکرد از اینکه او نخستین کسی است که به دیدن آنا آمده است. ملاقات آنها بیش از چند دقیقه طول نکشید. در خلال آن صحبت درباره چیزهای غیر مهمی در گرفت و سرانجام بتسی گفت: تو درباره طلاقت چیزی به من نگفتی؟ آنا گفت: من شخصا اهمیتی به این تشریفات ظاهری نمیدهم. شاهزاده خانم گفت: ولی خیلی ها درباره معاشرت نامشروع تو با فرونسکی صحبت ها می نمایند. در هر حال امروز انجام تشریفات طلاق خیلی ساده و آسان است. شنیدم که روز جمعه آینده خیال دارید به مزرعه فرونسکی بروید. این امر مایه تأسف است، زیرا نمی توانم برای بار دیگر شما را ببینم. فرونسکی از لحجه بتسی دانست که اگر آنا خیال داشته باشد بین مردم ظاهر شود و با آنها رفت آمد پیدا کند، به چه مشکلاتی برخورد خواهد کرد. ولی فرونسکی به عهده گرفته بود که افراد فامیل خود را راضی کند تا نسبت به آنا خوش رفتاری نمایند. فرونسکی فکر مادر خود را نکرده بود، زیرا او می دانست که مادرش تا چه حد از آنا نفرت دارد، زیرا وی معتقد بود که آنا سبب کنار گیری فرونسکی از ارتش و محروم شدن از یک آینده درخشان او شده است. از این رو فرونسکی بیشتر مساعدت شاهزاده خانم فاریا، زن برادر خود را انتظار داشت، زیرا فاریا از ملاقات وی خرسند شد و در خانه خود از او پذیرایی خواهد کرد. به این امید فرونسکی به خانه فاریا رفت و میل و رغبت خود را در این باره اظهار نمود. شاهزاده خانم فاریا با خجلت پاسخ داد: آقای فرونسکی، شما می دانید که من تا چه اندازه شما را دوست و محترم می دارم و چگونه برای خاطر شما از هیچ کاری دریغ ندارم، ولی نمی توانم از اظهار این حقیقت خودداری کنم که شما از من می خواهید که به دیدن آنا بروم و از او در خانه خود پذیرایی کنم. من نمی توانم چنین کاری را بکنم، زیرا من دخترانی دارم که باید به آینده آنها علاقمند باشم و همچنین شوهری دارم که باید روابط او را با مردم محترم شمارم. بر فرض اینکه من به دیدن آنا بروم، خود او به خوبی می‌داند که من نمی‌توانم وی را به خانه‌ام دعوت کنم. باز بر فرض اینکه او را به خانه دعوت کردم، نمی‌توانم او را با دیگران که با نظر دیگری به او می‌نگرند معرفی نمایم. البته این امر هم قلب او را جریحه‌دار خواهد ساخت. فرونسکی با کمی خشونت گفت: ولی گمان نمی‌کنم آنا کارنینا از خیلی از زنانی که با شما رفت و آمد دارند پست‌تر شده باشد. فرونسکی پس از ادای این کلمات از جای برخاست. شاهزاده خانم فاریا فریاد برآورد: فرونسکی، از من خشمناک مشو، گناه من نیست. فرونسکی با اندوه تمام پاسخ داد: فاریا، من از تو خشمناک نیستم، ولی درد عذاب من دوچندان شد، زیرا این امر علاقه ما را خواهد گسیخت. آنگاه فرونسکی شاهزاده خانم را ترک گفت. فرونسکی دریافت که کوشش او برای افتتاح باب دوستی و ارتباط او با دیگران بیهوده است و خواه و نخواه با آنا کارنینا باید چند روزی چند شخص غریب در پترزبورگ به سر ببرند. موقعیت فرونسکی در پترزبورگ خیلی دشوار شد. چه کارمین را در هر کجا می دید و نام او را از هر زبانی می شنید، چیزی که بیشتر فرونسکی را متاثر می ساخت این بود که آنا در آن روزها خیلی عصبانی به نظر می رسید و مثل این بود که امری را با حال تأثر از او پنهان می دارد. فصل 6. قبلاً آنا از اینکه به پترزبورگ مراجعه کرد خوشحال می نمود، زیرا امیدوار بود که پسر خود سیرج را ببیند. وقتی ترن به شهر پترزبورگ نزدیک شد، قلبش به نای تپیدن را گذاشت، زیرا تصور می کرد که فرزندش در ایستگاه منتظر او باشد. ولی آنا دیگر فکر نکرده بود که چگونه با فرزند دلبرد خود روبرو خواهد شد. همین که به پترزبورگ رسید و موقعیت ناگوار خیش را ملاحظه کرد، متوجه شد که ملاقات با فرزندش آنقدرها که تصور می کرد مقدور نیست. آنا کارمینا دو روزی در پترزبورگ توقف کرد و همه ی فکرش متوجه فرزند خیش بود. آنا می دید که وی آن جرأت را ندارد که رسماً به خانه کارمین برود و فرزند خود را در آنجا ببیند، زیرا ممکن بود که در آنجا با کارمین روبرو شود و یا اینکه مستخدمین او را از داخل شدن به خانه ممانعت نمایند. به علاوه برای او ناگوار بود که نامه‌ای برای شوهر خود بنویسد و این درخواست را از او بنماید، یا در راه منتظر فرزند خود شده و دیدار کوتاه و دوزانه‌ای از او بکند. او مدتی بود که خود را برای ملاقات حاضر ساخته بود و سخنانی داشت که به پسر خود بگوید و مایل بود که صدها بوسه از گونه و چشمان و دهان او بردارد، پس ملاقات در وسط راه برای او کافی و رضایت بخش نبود. آنا سرانجام دانست که کنتس لیدیا ایفانوفا چه رولی را در خانه شوهرش بازی می کند. از این رو آن نامه‌ای را که به عزت نفس و کبریا و قلب او لطمه وارد می آورد نوشت و سعی کرد که در نامه خود اشاره به بزرگواری و کرم و بخشش شوهرش کارنین بنماید، تا اگر نامه به دست وی افتاد نتواند عملی که مخالف بزرگواری و کرم اوست بکند. آنا با کمال بی‌صبری منتظر پاسخ گردید و سرانجام با درد و ناامیدی آن را دریافت نمود و متأثر بود که در غم و اندوه شریک و غمخواری ندارد. آنا کارنینا سعی و کوشش خود را درباره ملاقات پسر خیش از فرونسکی پنهان داشت، زیرا می ترسید که وی او را تحقیر و تمسخر نماید و همین عمل او را از فرونسکی متنفر سازد، در حالی که فقط فرونسکی را داشته که برای وی باقی بود. گرچه نخست پاسخ کنتس او را متأثر نمود، ولی چیزی نگذشت که خشمناک شده و چنین پنداشت که آه چه سنگدلی، آنها میخواهند قلبم را پایمال و طفلم را بیازارم، ولی من تسلیم اراده آنها نخواهم شد. روز بعد روز تولد سیرج بود. آنا تصمیم گرفت در آن روز به خانه شوهر خود برود و به نوکران و کلفتها رشوه بدهد تا نیرنگی به کار برد و به هر قیمتی که شده است فرزند خود را ببیند. فوری به سوی مغازه‌ای که اسباب بازی می فروخت رفته و مقداری اسباب بازی خرید و نقشه‌ای پیش خود بدین ترتیب طرح کرد که نقابی بر چهره کشیده و صبح خیلی زود پیش از آن که شوهرش بیدار شود به خانه او رفته، به دربان یا باغبان و پیش خدمت باشی رشته‌ای بدهد تا به وی اجازه دخول دهند، بدون آنکه نقاب از چهره بردارد و آنها وانمود کند که وی از جانب یکی از افراد خانواده آمده است تا به مناسبت روز تولد طفل شاد باش گفته و هدایا را تقدیم بدارد. آنا صبح خیلی زود نقشه خود را عملی کرد. کالسکه خیش را نزدیک خانه کارنین نگاه داشته و از آن به زیر آمد. سپس به سوی در رفت و زنگ را نواخت. دربان آمد. آنا پولی در دست او گذاشت و گفت میخواهم سیرج را ببینم. آنگاه داخل شد. دربان نگاهی از روی تعجب به پول افکند و فوری به دنبال آنا دوید و سوال کرد خانم چه میخواهید؟ آنا کارنینا پاسخی به او نداده و سرعت خود افزوده و داخل شد. سرپیش خدمت که استراب و نگرانی آنا را دید پیش آمده با کمال ادب پرسید خانم چه فرمایش داشتید؟ آنا گفت من از جانب پرنس سکوردوبوف آمدم تا سیرش کارنین را ببینم. رئیس خدمه
در حالی که به سرتاپای او می‌نگریست گفت: ولی خانم، سیرج هنوز در خواب است. آنا از مشاهده راه رو که به همان حال سابق باقی بود متأثر شده، احساساتش برانگیخته گردید و نزدیک بود منظور خود را از آمدن به آنجا فراموش کند. سرپیش خدمت در حالی که پالتوی او را می‌کند گفت: خانم، آیا ممکن است لطفاً کمی منتظر شوید؟ ولی همین که پالتو را درآورد و بار دیگر به چهره آنا نگاه کرد، فوری با وجود نقاب او را شناخت. با کمال احترام خم شد، آهسته گفت: بفرمایید خانم. آنا خواست چیزی بگوید ولی نتوانست. آنگاه نگاهی به سقف پیش خدمت افکنده به سوی پلکان جهید و با سرعت بنای بالا رفتن را گذاشت. مستخدم سال خورده نفس زنان به دنبال او بالا رفت و گفت: خانم، از این سو بفرمایید. ببخشید خانم، آیا منتظر می شوید تا من آقای کوچکم را از آمدن شما با خبر سازم؟ آنا گوش به حرف او نداده به سوی اتاق طفل خیش دوید، در حالی که فریاد می زد: بگذار او را ببینم، بگذار او را ببینم. آنا در اتاق را باز کرده و داخل شد. آنا دید که طفل در رخت خواب خود نشسته و خمیازه می کشد. آنا با حال خرسند ولی گام های لرزانی نزدیک شد و گفت: سیرج، سیرج، سیرج عزیزم. آنا در حالی که می‌خواست با نگاه‌های خود سیرج را ببلعد اظهار داشت: پروردگارا، چرا این گونه لاغر شده؟ چشمانش گود رفته و موی سرش کوتاه گردیده بود. طفل نگاه طولانی بر او افکند، گویی آنچه را می‌بیند باور نمی‌کند. ولی ناگاه مادر خود را شناخته تبسمی نمود و خود را در آغوش وی افکند. آنا با صدای محسونی زیر لب گفت: سیرج، فرزندم. کودک گفت: آه مادر. آنگاه سیرج در آغوش مادر غلتیده، بهجت و حرارتی به مادر خود دمیده و با آن لحن معصومانه خود به مادرش گفت: امروز روز تولد من است و من می دانستم تو به اینجا خواهی آمد. بی اختیار قطرات عشق از چشمان آنا کارنینا سرازیر شد. آهسته دست بر روی سر و چهره سیرج کشید و دانست که فرزندش تا چه حد در غیاب او تغییر کرده و لاغر شده است. سیرج از مادر پرسید: مادر، چرا گریه میکنی؟ آنا در حالی که از فرو ریختن سرشک دیدگانش به سختی جلوگیری میکرد گفت: من گریه نمیکنم، من از روی خوشحالی عشق میریزم. من خیلی وقت است که تو را ندیدم. آنگاه بر عواطف خیش چیره آمد و گفت: به نظرم وقت آن رسیده باشد که لباسهای خیش را بپوشی. پس از ادای این کلمات بر روی نیمکتی که در نزدیکی تخت خواب بود نشست و همچنان که دست سیرج را در دست داشت گفت: چگونه لباس خود را بدون مساعدت من میپوشی؟ چگونه؟ پسر گفت: من حالا دیگر با آب سرد سر روی خود را نمیشویم. پدرم گفته است که من نباید با آب سرد چهره خیش را بشویم. ولی مادر، شما بر روی لباسهایم نشسته اید. آنگاه با صدای بلند بنای خندیدن را گذاشت. آنا نگاهی بر سیرج افکند و تبسمی نمود. سیرج فریادی که آمیخته به خوشحالی و گریه بود از نهاد خیش برآورد: آه مادر کوچکم. آنگاه سیرج برای بار دوم خود را در آغوش مادرش افکند، کلاه از سر او برداشت و گفت: مادر، تو احتیاج به این نداری. همین که سیرج مادر را بدون کلاه همچنان که همیشه میدید مشاهده کرد، بنای بوسیدن او را گذاشت و مثل این بود که تا آن لحظه او را ندیده است. آنا از سیرج پرسید: آیا یادی از من میکردی؟ آیا گمان میکردی که من مردم؟ کودک گفت: به من گفتم که تو مرده ای، ولی من کلام آنها را باور نکردم. آنا گفت: آه فرزند کوچکم، حرف آنها را باور نکردی؟ کودک گفت: آری، باور نکردم. من می دانستم که تو نخواهی مرد. آنگاه دست مادر را گرفته و به لبان خیش نزدیک کرد. در این لحظه در باز شد. سر پیش خدمت سر خود را داخل کرد ولی هیچ کدام متوجه او نشدند. نوکر سال خورده لحظه مردد مانده سپس در را به آرامی بست و در حالی که اشک‌های خود را پاک می‌کرد پیش خود آهسته گفت: 10 دقیقه دیگر هم صبر خواهم کرد. ولی نوکر نتوانست بیش از این به مادر و فرزند مهلت بدهد، زیرا چیزی نگذشت که صدای پای کارنین را شنید. از این رو با سرعت تمام در را باز کرده و در گوش آنان سخنانی گفت. چهره آنها از شنیدن کلام او نخست سرخ و سپس از آن زرد گردید. طفلش را به سینه چسبانده و زیر لب گفت: آه فرزند عزیزم. و جرأت اینکه کلمه وداع را بر زبان آورد نکرد، ولی طفل آن را در چشمان وی خواند و فهمید. آنا کارنینا گفت: سیرج، تو حتما مرا فراموش نخواهی کرد، چون این نیست؟ و دیگر چیزی نگفت. آه چه سخنانی را شب گذشته و قبل از آن در ذهن خود حاضر کرده بود که به فرزند خود بگوید، ولی اکنون نمی‌داند چه بگوید و یارای سخن گفتن را ندارد. طفل دانست که مادرش چه می‌خواهد به او بگوید. طفل دانست که مادرش بدبخت است و او را دوست می‌دارد. همچنین دانست که مادرش حق ندارد با پدرش ملاقات کند. او این چیزها را از سخنان آهسته خدمه و از نگاه‌های ترس و شرمندگی که در چشمان مادرش، همین که رئیس خدمه کلماتی در گوشش گفت، نقش بسته بود، درک کرد. همه ی اینها را فهمید، ولی نمی‌دانست چرا مادرش هراسان و شرمنده است. سیرج خواست سوالاتی از مادر بکند تا شک و تردیدی که به او دست داده است برطرف گردد، ولی جرأت آن را نکرد. او دید که مادرش محزون است و درد می‌کشد. از این رو دلش به حال او بسوخت و نخواست با سوالات خیش او را بیشتر بیازارد. سر خود را بر روی سینه مادر گذاشت و گفت: مادر مرو، او هنوز نیامده است. آنا به او نگاه کرد تا ببیند که آیا او معنی آنچه را که میگوید میفهمد. از نگاه وحشت زده او دانست که میفهمد و او از پدرش میگوید و او میخواهد از او سوال کند که احساسات او باید نسبت به پدرش چگونه باشد. آنا به او گفت: سیرج، او را دوست بدار. او از من شرافتمندتر و نیکوتر است. تنها من باید سرزنش و ملامت شدم. تو بزرگ خواهی شد، آنگاه خواهی فهمید که داوری چگونه است. قطرات عشق بر گونه های کودک جاری شده با ناامیدی فریاد برآورد: مادر، از تو شرافتمندتر و نیکوتر وجود ندارد. آنا گفت: آه ای طفلک عزیزم. آنگاه چون اطفال بنای گریستن را گذاشت. نوکر سال خورده سر و سیمه وارد اتاق شد و آهسته گفت: آقا دارند می آیند. آنا کلاه خود را برداشته، طفل در رخت خواب فرو رفت و چهره خیش را در میان دو دست پنهان کرده با صدای بلند بنای گریستن را گذاشت. آنا چهره نمناک طفل خیش را بوسید، نقاب بر چهره افکند، ولی به ناگاه خیشتن را در برابر شوهر خیش یافت. کارنین او را دیده در جای خود توقف نمود و قامت خیش را در برابرش به احترام خم کرد. آنا نگاهی به سرتاپای کارنین افکنده و با وجود اینکه لحظه پیش از کرم و بزرگواری او سخن رانده بود، ولی اکنون به خاطر طفل خیش نسبت به او احساس نفرت و تحقیر نمود. آنا کارنینا با سرعت خارج شده و از حواس پرتی فراموش کرد که اسباب بازی هایی را که به آن زحمت و دقت انتخاب کرده بود تقدیم طفل خیش نماید. خواست از فرزندش دیدن بنماید، ولی هرگز گمان نمی کرد که دیدار وی تا این اندازه در او تأثیر نماید. همین که آنا به مهمانخانه مراجعت کرد، مدتی در دریای فکر و اندیشه فرو رفته با خود می اندیشید که چرا او در مهمانخانه است و نباید با فرزند خود در یک جا باشد. آنا زیر لب گفت: آری، همه چیز به پایان رسیده و من مانند پیش یکی و تنها ماندم. آنگاه بدون آن که کلاه خود را از سر بردارد، در کنار بخاری نشسته خیره به آتش نگریست. خادمه ایتالیایی او آمده و از وی پرسید که آیا مایل است لباسایش را بکند؟ آنا با تعجب او را نگریسته پاسخ داد: باشد برای بعد. پیش خدمت برای او قهوه آورد، ولی آنا گفت: بد خواهم خورد. پرستار فرانسوی دختر کوچکش را آورد. او را بلند کرد و نگریست. آنا تبسمی کرد و دختر را بوسید. ولی آنا حس کرد که آن محبتی را که به سیرج دارد با محبتی که به دختر دارد قابل قیاس نیست. آری او سیرج را بی اندازه دوست می داشت. کودک دختر زیبا و ظریفی بود، ولی آنا به علتی او را به قدر سیرج دوست نمی داشت. سبب آن هم آشکار بود، چه او را در اوضاع و احوال ناگوار و دشواری به دنیا آورده بود، یا شاید برای اینکه دختر را همیشه می دید و پسر خود را نمی توانست ببیند. آنا طفل را به پرستار داده و به او گفت که برود. آنگاه چمدان خود را باز کرد و از آن مقداری عکس بیرون آورد. پس از آن عکس‌های سیرج را که در چند سال عمرش از او برداشته بودند تماشا کرد.